ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه 19 بهمن ماه 96 برابر با 8 فوریه 2018 میلادی است. من وحید پورستاد هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره این موضوع که رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته مبارزه با ظلم و فساد بسیار سخت است. قبل از شنیدن این گزارش‌ها با مهرداد میردامادی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو. مهرداد،
با درود به شما شنونده گرامی. محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران بازداشت چند دانشجو در روزهای اخیر را تایید کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای احمدآبادی گزارش داده است که دانشجویان بازداشتی هیچ گونه فعالیت سیاسی در دانشگاه نداشتند و دانشگاه هم به گفته ایشان مشکلی با آنان نداشت. رئیس دانشگاه تهران بدون اشاره به تعداد دانشجویان بازداشتی و تاریخ و محل بازداشت آنها گفته است که وی دلیل بازداشت دانشجویان را نمی‌داند، ولی به طور جدی پیگیر وضعیت آنهاست. وی در این حال تأکید کرده که مسئولان امنیتی همه اطلاعات در این مورد را در اختیار دانشگاه قرار نمی‌دهند و هیچ هماهنگی و اطلاعی در خصوص بازداشت این دانشجویان با دانشگاه صورت نگرفته است. در روزهای اخیر چند شبکه اجتماعی در ایران خبر بازداشت وحید لنجانزاده دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تهران در روز 15 بهمن ماه و زهرا رحیمی یکی دیگر از دانشجویان جامعه شناسی دانشگاه تهران در روز 16 بهمن ماه را منتشر کردند. تاکنون هیچ یک از مقامات امنیتی و قضایی به گزارش‌هایی که درباره بازداشت چند دانشجو در روزهای اخیر منتشر شده واکنش نشان نداده است. 14 سناتور کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به دونالد ترامپ خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران شدند. نویسندگان نامه تلاش ایران برای گسترش توانایی موشک‌های بالستیک و تهدیدی را که متوجه امنیت ملی آمریکا و متحدان آن است، دلیل این درخواست خود از رئیس جمهوری ایالات متحده ذکر کردند. مارکو روبینو و تاد یانگ از اعضای جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس سنا و 12 سناتور جمهوری‌خواه دیگر این نامه را امضا کردند. در این نامه گفته شده که در آینده برد موشک‌های بالستیک ایران می‌تواند برای هدف قرار دادن آمریکا و حمل کلاهک‌های هسته‌ای افزایش یابد. 14 سناتور آمریکایی نگرانی خود از همکاری ایران و کره شمالی در زمینه تولید موشک‌های بالستیک را نیز ابراز کردند. ایران بارها تأکید کرده که برنامه موشکی‌های صرفاً جنبه دفاعی دارد و جمهوری اسلامی با هیچ کشوری درباره برنامه موشکی‌اش مذاکره نمی‌کند. آمریکا و کشورهای اروپایی نیز نگرانی خود را از گسترش برنامه موشکی ایران اعلام کردند و برخی از کشورهای اروپایی می‌گویند این مسئله باید خارج از توافق هسته‌ای به بحث گذاشته شود. ایران تاکنون به نامه 14 سناتور آمریکایی واکنشی نشان نداده است. چهارشنبه شب سفیر کره جنوبی در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه دلیل این احضار را تصمیم برگزار کنندگان المپیک زمستانی برای ندادن هدایا به ورزشکاران ایران و کره شمالی اعلام کرده است. روز گذشته سخنگوی کمیته المپیک زمستانی کره جنوبی به خبرگزاری فرانسه گفته بود به دلیل تحریم‌های سازمان ملل ورزشکاران ایران و کره شمالی از دریافت تلفن‌های همراه هوشمند سامسونگ در بازی‌های المپیک زمستانی منع شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه تلفن‌های اهدا شده که قیمت آنها حدود 900 دلار است می‌تواند جزو اشیای لوکسی به حساب آید که تحریم‌های سازمان ملل شامل آنها می‌شود.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مهرداد میردامادی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما آماده کردن. آیت الله خامنه‌ای میگوید حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است، اما مبارزه با ظلم و فساد بسیار سخت است.
سخنرانی امروز آقای خامنه‌ای تحریف شعارهای مردم، تغییر جایگاه خودش به عنوان کسی که از طرف مردم متهم بود و نشوندن خودش در جایگاه کسی که حالا مدعی است.
بر اساس نتایج یک نظرسنجی دولتی در ایران 75% از مردم از وضعیت موجود کشور ناراضی هستند.
اگر یک فضای بازتری باشه، یک نظرسنجی که پاسخ دهنده ها به صورت مخفی بتونن نظراتشون رو بدن، این عدد احتمالاً بسیار بیشتر از این هم خواهد بود.
نمایندگان مجلس میگوید با قوانین فعلی نمیتوان با عوامل کودک آزاری ها برخورد کرد.
لایحه حمایت از حقوق کودکان و جوان سالهاست که در مجلس باقی مونده.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله هفتگی تابو رو هم خواهید شنید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز در سخنرانی خود از مسئولان سه‌قوه جمهوری اسلامی خواست به طور جدی با فساد مقابله کنند، زیرا به گفته او حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است. همکارم حسن جعفری در همین زمینه دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان رو پرسیده که میشنوید.
بعد از اعتراضات سراسری ایران این دومین اظهار نظر علنی آیت الله خامنه ای است. در اظهار نظر اول او سعی کرد تمام مشکلات رو گردن کشورهای خارجی بیاندازه و تهدید کرد که در واقع اونها هزینه خواهند داد. بعد از اون سخنرانی ساختار تبلیغاتی جمهوری اسلامی رفت به اون سمت که ماهیت اعتراضات رو تحریف کنه. یعنی اول سعی می‌کرد ابعاد امنیتی ماجرا رو تقویت بکنه، معترضین رو عوامل یا حقوق بگیرهای کشورهای خارجی نشون بده، و در بعد دوم سطح اعتراضات و شعارها رو به سطح ساختار اقتصادی و بوروکراتیک ایران تقلیل بده. یعنی شعارهایی مثل مرگ بر دیکتاتور، شعارهایی که کلیت حکومت یا اساس مداخله روحانیت در قدرت رو به چالش می گرفتند نادیده بگیره و حذف بکنه. سخنرانی امروز آقای خامنه ای ادامه همین رویکرد تبلیغاتی حکومت هست، یعنی تحریف شعارهای مردم، تغییر جایگاه خودش به عنوان کسی که از طرف مردم متهم بود و نشوندن خودش در جایگاه کسی که حالا مدعی است، و در نهایت به رخ کشوندن حمایت‌های اکثریت مردم که قرار هست به گفته او در تظاهرات 22 بهمن امسال متولور بشه.
آقای خامنه‌ای بخشی از سخنرانیش رو اختصاص دادن به فساد و مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی و از مسئولان سه‌قوه خواستن که به گفته ایشون عزم خودشون رو جذب‌تر بکنن و مقابله جدی با فساد و تبعیض بکنن. به گفته ایشون اون چی که مردم رو ناراضی میکنه فساد و تبعیض هستش و نه وجود مشکلات. تا چه حد شما با این گفته ها موافقید؟
سه ده هست که آقای خامنه ای این بازی رندانه و نخنما رو داره انجام میده، صورت مسئله رو تحریف میکنه، عوض میکنه و خودش رو جای مدعی مینشاند. بله، آقای خامنه ای حق داره، مردم از ظلم، فساد و تبعیض در عذاب و عصبانی اند، اما تخم مرغ دزد ها که عامل این فساد تبعیض نیستن. این فساد ساختاری، این تبعیض عظیم اساسا زیر سر خود دستگاه رهبری است. این روحانیون ارشد، جنرال های منصوب آقای خامنه ای هستند، این آقای سعید طوسی است، محمد باقر قالیباف، برادران لاریجانی هستند که در روز روشن فساد می کنند اما قصر در می رند. بنابراین فکر میکنم که تا آقای خامنه این رویکرد خودی و غیر خودی رو عوض نکنه، اساسا این فساد و تبعیض ساختاری بهبود نخواهد یافت که اوضاع روز به روز هم بدتر خواهد شد.
آقای خامنه‌ای در یه بخشی از گفته‌هاشون به مسئولین هشدار دادن که به گفته ایشون اشتباه نکنند و مردم رو اشتباه نگیرند. ایشون البته اشاره کرده به راهپیمایی‌های حکومتی مثل 9 دی و 22 بهمن. گمان می‌کنید این اختلافی که ایشون بین دو دسته از مردم می‌گذاره تا چه حد واقعی هست؟
جمهوری اسلامی اساساً مثل تمام حکومت‌های تمامیت‌خواه از آلمان زمان رایش بگیرید تا حکومت‌های فعلی در خاورمیانه، سعی می‌کنه هواداران خودش رو جای اکثریت، جای مردم جا بزنه و سایر مردم حتی اگر اکثریت مطلق باشند رو هم حذف کنه و نادیده بگیره. این وسط این مالی خولی های دشمن سه ده هست به جام نظام افتاده. مسئله نیست که آمریکا، اسرائیل، عربستان با ایران دشمن هستند یا نیستن. مسئله این هست که این فساد عظیم، این سختگیری های اجتماعی، بگیر و ببند، سانسور، ناکارآمدی دستگاه بوروکراتیک، مشکلات محیط زیست، ورشکستگی بانک ها، اقتصاد ویران، بیکاری، اعتیاد، خودکشی، اساساً هیچ نقشی از عامل خارجی رو در خودش نداره. فکر میکنم که آقای خامنه ای مثل تمام حکومت‌های تمامیت‌خواه در دنیا سعی میکنه هواداران خودش رو جزئی از اکثریت مردم جا بزنه و اکثریت مطلق مردم رو حذف بکنه، نادیده بگیره. این وسط اون چیزی که فراموش میشه منافع ملی است و حرفای همین امروز آقای خامنه ای هم نشون میده که از شرکت بلک واتر آمریکا تا یمن رو حاضر هست وسط بکشه، اما حاضر نیست یک دقیقه تأمل بکنه و پیام اعتراضات ده روزه ایران رو بشنوه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید مبارزه با ظلم و فساد بسیار سخت است. گفتگوی حسن جعفری رو میشنیدید در همین زمینه با مهدی مهدوی آزاد.
تا حالا رهبر معظم در مورد فساد میفرمودند کشش ندید، حالا چی شده که سقوه رو دعوت به مبارزه با فساد میفرمایند؟
به نظر من جمهوری اسلامی بنا به تجربه 40 ساله اگه زور روش باشه و بقاشو در خطر ببینه شدیداً کوتاه میاد و حتی اگر لازم بشه مشروب پوشیه ها رو هم آزاد اعلام میکنه. دیگه حجاب اسلامی خانم ها که جای خود داره. این طایفه ریاکار و دغل فقط زبان زور رو میشناسه.
فساد تی آقای خامنه ای، همه بدبختیات تی، دم از فساد میزنی، 39 سال 40 سال فسادید میکنی، تو با فساد رفسنجانی آورده سرکار، خجالت بکش.
علت این فساد و گندی که با بوار آمده همینه، هیچ کس مسئول نیست. بی خود هی میگن مسئولین. کدوم مسئولین؟ مسئولین که اختیار ندارن، که مسئولیت معنا نداره. مسئول یک نفره، همه اختیارات رو داره ولی پاسخگو نیست، اصلا پاسخگو نیست.
با این رهبری که ما داریم، اقتصاددان، متفکر، عالم به همه رموز علمی، فرهنگی، دانشی و همه چی، خب معلومه ایران باید اقتصاد چنین باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
یک عضو فراکسیون زنان مجلس خبر داد که تعدادی از اعضای این فراکسیون در نامه به رئیس مجلس با اشاره به افزایش کودک آزاری در ایران خواستار بررسی سریع‌تر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان شدند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رویا کریمی مجد.
از قتل اهورا کودک 3 ساله در شمال ایران تا پیدا شدن بدن نیمه جان دختر بچه‌ای در خمینی شهر اصفهان و حتی تبرئه سعید طوسی متهم به آزار جنسی قاریان نوجوان قرآن، شاید همه این خبرها سبب شده تا نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تصویب هرچه سریع‌تر لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان شوند. لایحه‌ای که به گفته فرنوش امیرشاهی خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن پراگ از سال 91 در پیشاهم مجلس گیر افتاده است.
لایحه حمایت از حقوق کودکان و جوان سالهاست که در مجلس باقی مونده. سال 90 با امضای محمود احمدی نژاد رئیس وقت جمهوری ارائه شد به مجلس شورای اسلامی، در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت. اون زمان تغییرات زیادی هم در اون اعمال شد ظاهرا، اما اتفاقی که افتاد این بود که خب مجلس نهم عمرش به پایان رسید و این لایحه به جایی نرسید. در مجلس دهم وقتی که دوباره این لایحه در دستور کار قرار گرفت، آمدن کل تغییراتی که کمیسیون‌های مجلس نهم در این لایحه اعمال کرده بودند رو کنار گذاشتن و دوباره همون لایحه ابتدایی 49 ماده‌ای رو در دستور کار خودشون قرار دادن و باز هم شروع کردن به بررسی اون و مواد رو اضافه و کم کردن. جزئیات اون هنوز منتشر نشده، ما نمیدونیم که چه تغییراتی اعمال شده.
طیبه سیاوشی نماینده مجلس در تاکید بر ضرورت تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفته است که مهمترین نکته این لایحه تعریف سن قانونی کودک است که بر اساس این لایحه کودک به افراد زیر 18 سال اطلاق خواهد شد. آنگونه که نسرین ستوده وکیل دادگستری در ایران میگوید تعیین سن قانونی هرچند میتواند مشکلاتی را حل کند، اما مسائلی هم پا بر جا خواهد ماند.
قانون ایران در بخش مسائل مربوط به سن مسئولیت کیفری و تعیین مجازات برای افراد زیر 18 سال به گونه ایست که حتی این افراد رو در معرض مجازات اعدام قرار میده و حتی با اصلاحیه‌ای که در سال 1392 به قانون مجازات اسلامی وارد شد، همچنان هم دختران از سن 9 سالگی و پسران از سن 15 سالگی در معرض مجازات اعدام قرار می گیرند و این به این دلیل است که قانونگذار ایران با پیروی از بخشی از نظریات فقهی که در دیدگاه‌های اسلامی و شریعت اسلامی وجود داره، سن رشد عقلی برای افراد رو در زنان 9 سالگی و پسران 15 سالگی فرض کرده. این در حالیه که حقوق و تکالیف اونها با هم برابر نیست.
معصومه آقاپور علی شاهی نماینده مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته است افزایش کودک‌گذاری‌ها شایسته و برازنده جمهوری اسلامی ایران نیست و با قوانین فعلی نمیتوان با عوامل کودک‌گذاری‌ها برخورد کرد. همزمان نمایندگان عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی گفتند که پرونده سعید طوسی نیز باید مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. به اعتقاد آنها ضرورت دارد که مدعی العموم به این پرونده وارد شود و به شکایت‌ها رسیدگی کند. سعید طوسی مربی قرآن متهم شده بود که چندین قاری نوجوان قرآن را مورد آزار جنسی قرار داده است. با اینکه او در دادگاه بدوی محکوم شد، اما دادگاه تجدید نظر او را تبرئه کرد. اما چه عواملی سبب شده که اکنون توجه نمایندگان مجلس نیز به پرونده سعید طوسی جلب شود؟ محمد جواد اکبر این دین‌پژوه ساکن فرانسه میگوید بی‌تفاوتی مدعی العموم سبب بالا رفتن حساسیت شده است.
یک رفتار متناسب با توصیه، روابط و ملاحظات سیاسی در قبال این پرونده اتفاق افتاده و درست جایی که میبایست با حساسیت دنبال بشه و شاکی خصوصی داشته. یعنی ببینید، حتی اگر شاکی خصوصی نداشته ولی دستگاه قضایی ما متوجه میشد که چنین اتفاقی افتاده، باید به عنوان مدعی العموم اقدام میکرد. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی از خانواده‌ها چنین چیزی رو به شرایط اجتماعی اجازه نمیده تبدیل به شکایتش بکنن، رنج میبرن از این موضوع و از تبعاتش نگرانن. مدعی العموم وقتی میبینه این اتفاق افتاده و خانواده‌ها ملاحظاتی دارن، خودش باید وارد این پرونده بشه. این کار دادستانی است. اما نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه حتی شاکیان خصوصی هم در این ماجرا مهار شدن، دور زده شدن، تهدید شدن و همه اونچه که اخبارش منتشر شده و این نتیجه ملاحظات سیاسی درباره پرونده کسی است، نه جرم او، شخص او که نزدیکی با ارکان قدرت و به ویژه بیت رهبری داره.
لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان موادی در مورد مسئولیت والدین در مورد بچه‌ها دارد و همینطور وظایف نهادهایی مانند وزارت کشور، آموزش و پرورش، بهزیستی، دادگستری و مجموعه‌های مرتبط با امور کودکان در این لایحه پیش بینی شده است.
نتایج یک نظرسنجی دولتی در ایران نشان می‌دهد که 75% مردم از وضعیت موجود کشور ناراضی هستند. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم رضا جمالی بشنوید.
در نظرسنجی تازه‌ای که به سفارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران موسوم به ایسپا با توجه به اعتراضات اخیر در ایران انجام گرفته، در نتایج آن آمده که حدود 75% مردم از شرایط فعلی کشور رضایت ندارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد آقاسی رئیس این مؤسسه نظرسنجی در توصیف بخشی از داده‌های این نظرسنجی گفته که 41% از مجموع ناراضیان گفتند که در صورت برگزاری اعتراضات به صورت قانونی در آن شرکت خواهند کرد، در مقابل 48% هم اعلام کردند که در هیچ شرایطی در تجمعات شرکت نمی کنند. این آمارها در حالی است که نهادهای مسئول در ایران تقریبا در هیچ موردی اجازه برگزاری راهپیمایی را به مخالفان و یا حتی منتقدان حکومت نمی دهند. سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس در گفتگو با رادیو فردا شیوه نظرسنجی انجام گرفته از سوی مؤسسه ایسپا را دارای نقایص و حاوی برخی تناقضات می داند.
به نظر من یه بخشی از واقعیت وجود داره و همزمان نشون میده که در واقع وزن سنگین سانسور چه در طرح سوالات که در واقع به خطوط قرمز مربوط میشن مطرح نمیشن و همینطور چه در احتمالاً ابراز نظر در واقع مردم ما به طور کامل میتونیم تناقض رو ببینیم، یعنی مردم از طرف برای مثال از نظام یا از وضعیت بسیار ناراضی ان، ولی همزمان تحلیلی از شرایط ارائه میدن که زیاد همخوان با این نارضایتی نیست. یعنی از یک طرف مسائل اقتصادی به عنوان مسئله عمده مطرح میشه، ولی وقتی که علت عدم شرکت کسانی که مورد نظرسنجی شرکت کردن مورد پرسش قرار میگیره، اونجا مسائلی گفته میشه کاملا سیاسی هستن. برای مثال گفته میشه که اونها فکر میکنن شرایط عوض بشه، کسی که در حقیقت دلایل اقتصادی میدونه ولی همزمان شرکت نمیکنه در تظاهرات، برای اینکه فکر میکنه که هیچ فایده ای نداره چون کسی به حرفشون گوش نمیکنه. خب این نشون میده که در تحلیل نهایی در حقیقت بیشترین نگرانی یا بیشترین انتقاد به سوی وضعیت سیاسی است تا به طور واقعی وضعیت اقتصادی.
همچنین محمد آقاسی رئیس مؤسسه ایسپا اضافه کرده که 60% از پاسخ دهندگان به نظرسنجی اخیر وضع موجود در کشور را با انجام برخی اقدامات قابل اصلاح دانسته‌اند، اما 31% شرکت کنندگان اصلاحات را تنها از طریق تغییرات اساسی امکان پذیر می‌دانند. در بخش دیگری از نتایج نظرسنجی مؤسسه ایسپا آمده که نزدیک به 35% پرسش شوندگان شعارهای معترضان را علیه کل نظام ارزیابی کرده‌اند، در حالی که 40% قوه مجریه را مخاطب آن می‌دانند. با اینکه در روزهای نخست اعتراضات دی ماه ایران بیشتر شعارهای معترضان به مشکلات اقتصادی مربوط بود، اما با گسترش این اعتراضات به حدود 100 شهر کشور، غالب شعارها علیه کلیت نظام و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. عمار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبورگ هلند در ارزیابی نظرسنجی اخیر مؤسسه ایسپا به رادیو فردا میگوید:
نظرسنجی ایسپا سوالات متاسفانه به صورت شفاف اعلام نشده که دقیقاً سوالات چی بوده، دقیقاً گزینه‌هایی که میتونستن پاسخ دهنده انتخاب کنن چی بوده، اما از گزارش که در مورد نظرسنجی اومده بیرون به نظر میاد که در نظرسنجی ایسپا شاید کل فضای نظرسنجی هول و هوش مسئله به نوعی اعتراضات اخیر بوده. در مقایسه فرضاً نظرسنجی دیگه که در ایرلند بودش، آنچنان فضای سوالات فضایی هستش که درست میشه نگاه کرد که پاسخ دهنده به نوعی مرعوب میشه. یعنی شما سوالاتی که ازتون میشه دائم در مورد پروپاگاندای دخالت خارجی است، آیا ما بعد از اسد حمایت کنیم، آیا باید ما موشک بیشتر بسازیم. این فضای نظرسنجی اون پاسخ دهنده رو اساسا میتونه به نوعی کاملا در یک فضای قرار بده که جوابایی که اون مجموعه میخواد یا اون پروپاگاندایی داره انجام میده میخواد بشه. و همین دلیل هست که شما اگر مقایسه کنید ببینید که در مورد خواست تغییرات اساسی در ساختار سیاسی در نظرسنجی میلند 16% گفتن ما خواهان این هستیم، در حالی که در نظرسنجی ایسپا که وابسته به دولت جمهوری اسلامی هستش میبینید که 31% این رو گفتن. و حالا شما میتونید فضا تصور کنید که اگر یک فضای بازتری باشه، یک نظرسنجی که پاسخ دهنده ها به صورت مخفی بتونن نظراتشون رو بدن، این عدد احتمالاً بسیار بیشتر از این هم خواهد بود.
مقامات حکومت ایران بارها مشکلات اقتصادی و برخی عوامل خارجی را عامل اصلی اعتراضات اخیر در کشور خوانده‌اند. تحلیل‌هایی که به نظر می‌رسد با اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست رسانه‌ای اخیرش کمی متفاوت است.
شما وقتی خاص مردم رو می‌برید فقط در بخش اقتصاد، همین نشنیدن صدای مردم هست. ولی اعتراض مردم فقط بحث اقتصادی نیست، تو بحث اجتماعی، تو بحث سیاسی، تو بحث روابط خارجی خیلی مردم حرف دارن.
به اعتقاد گروهی از جامعه شناسان و کارشناسان علوم ارتباطات، در یک فضای سیاسی بسته و ناهمگون نمونه گیری ها و نظرسنجی ها نمی توانند معرف درست آن جامعه باشند. در همین ارتباط محمد آقاسی رئیس مؤسسه ایسپا به خبرگزاری ایسنا بدون ارائه جزئیاتی گفته است که انجام نظرسنجی اخیر بسیار دشوار بوده و حتی بعضی از پرسشگران این مؤسسه دستگیر شدند. به اعتقاد عمار ملکی وجود همین دست اتفاقات به نوعی صحت نتایج این چنین نظرسنجی ها را زیر سوال میبرد.
معمولا وقتی بحث نظرسنجی مطرح میشه تاکید زیادی بر علمی بودن نظرسنجی ها میشه. به این معنا هستش که نمونه گیری که انجام میشه هم به صورت تصادفی نمونه ها انتخاب بشن و همین که نمونه ها به نوعی معرف جامعه بزرگتر که قرار اون رو به نوعی تحلیل بکنیم باشن. بسیاری به اصطلاح تحقیقات انجام شده و این نشون داده شده که در جوامع بسته، در جوامع استبدادی، در مورد موضوعات حساس پاسخ دهندگان جواب درست و جواب واقعی خودشون رو نمیدن و این در اصلی ترین آفت این نوع نظرسنجی هستش در مورد میگم موضوعات و سوالات خاص.
در این میان حسام الدین آشنا رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری ایران با اشاره به داده های نظرسنجی ایسپا هشدار داده که به گفته او در صورت ادامه وضع موجود احتمالاً همه بازنده خواهند بود. در اعتراضات دی ماه سال جاری در ایران به گفته مقامات جمهوری اسلامی حدود 5000 نفر دستگیر شدند، 25 نفر جان خود را در اعتراضات از دست دادند و همچنین اخباری حاکی از جان باختن دست کم 5 نفر در زندان‌های مختلف کشور بود که مقامات جمهوری اسلامی 2 مورد آن را تایید کرده و گفتند که آنها خودکشی کرده اند.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. و اما خشونت‌ها در برخی از مناطق سوریه از جمله در استان دیرالزور شدت بیشتری گرفته. گزارش رو بشنوید در همین زمینه از ایلیا جزایری.
همزمان با شدت گرفتن خشونت‌ها در بعضی از مناطق سوریه، تماس‌های دیپلماتیک به منظور یافتن راه حل سیاسی برای بحران این کشور همچنان در جریان است. در تازه‌ترین تحول، صبح پنج شنبه ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه در مکالمه تلفنی بر سر برگزاری نشست سران سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در استانبول برای بحث بر سر بحران سوریه به توافق رسیدند. یک منبع در دفتر ریاست جمهوری ترکیه با اعلام این خبر به خبرگزاری رویترز گفت که هنوز زمان برگزاری این نشست مشخص نشده. یک روز پیش از این مکالمه تلفنی، مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در سفر به تهران با حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرده بود. سوریه یکی از مهمترین محورهای گفتگوها بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی در این دیدار روابط سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه را برای حل و فصل بحران سوریه بسیار مهم و تأثیرگذار دانست. این در حالی است که چهارشنبه جان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه با متهم کردن ایران و ترکیه به نقض قوانین بین المللی در سوریه خواستار خروج همه نیروهای خارجی از این کشور شده بود.
خروج تمام آنهایی که کاری در سوریه ندارند، تمام آنهایی که هیچ کاری در سوریه ندارند، از جمله شبه نظامیان ایران، از جمله حزب الله. این شرایط موجوده. ما نمیتونیم تنها روی یک نکته متمرکز بشیم.
از سوی بامداد پنج شنبه، نیروهای ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا و جنگجویان تحت حمایتش با حمله نیروهای دولتی سوریه و شبه نظامیان متحدشان در استان دیرالزور مقابله کردند. یک مقام مسئول آمریکایی که خواسته نامش فاش نشود به خبرگزاری‌ها گفت بیش از 100 تن از نیروهای دولتی سوریه در درگیری‌های رویداده کشته شدند. به گفته این مقام آمریکایی شمار نیروهای مهاجم حدود 500 تن بود که به انواع توپخانه، تانک و سامانه‌های موشک‌انداز مجهز بودند. او افزود نیروهای دولتی سوریه در پی به کنترل درآوردن چاه‌های نفت منطقه خوشان بودند که در حال حاضر نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک آن را کنترل می‌کنند. این حوزه نفتی تا سپتامبر گذشته یکی از مهمترین منابع درآمد گروه حکومت اسلامی بود. در همین حال حملات نیروهای دولتی سوریه به مناطق تحت کنترل مخالفان در حومه شرق دمشق ادامه دارد. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، در حملات پنج شنبه دست کم 35 تن کشته شدند که اکثر آنها غیر نظامی هستند.
شما شنونده یه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که سازمان عفو بین‌الملل در تازه ترین بیانیه‌اش نسبت به وضعیت سه فعال حقوق بشر زندانی در ایران که دست به اعتصاب به قضا زدن هشدار داده. آتنا دائمی، گلرخ ابراهیمی ایرائی و همسرش آرش صادقی. همکارم سمیرا قرایی در همین زمینه گفتگوی داشته با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل که میشنوید.
عفو بین‌الملل در این بیانیه خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آتنا دائمی، گلرخ ابراهیمی ایرائی و آرش صادقی شده. این سه فعال حقوق بشر در اعتراض به انتقال غیرقانونی آتنا دائمی و گلرخ ایرائی از زندان اوین به زندان شهرره یا همون زندان قرچک در اعتصاب قضا به سر می‌برند و عفو بین‌الملل با توجه به شرایط اسفناک زندان قرچک و اینکه گزارش های زیادی در مورد وقوع خشونت علیه زندانیان در این زندان و شیوع بیماری ها وجود داره، در مورد وضعیت آتنا دائمی و گروه ایرایی به شدت نگران، اعلام کرده که این زندانیان اکنون در خطر رفتارهای خشونت آمیز و ابتلا به بیماری های عفونی یا واگیردار قرار دارند و از مقامات قضایی ایران درخواست کرده که فوراً این دو مدافع حقوق بشر رو آزاد بکنن. هیچ زندانی ایرانی صرف نظر از اینکه مرتکب چه جرمی شده باشه شایسته نگهداری در همچین شرایط اسفناک و غیر انسانی نیست و جای تأسف داره که مقامات زندان‌ها و مقامات قضایی در ایران به جای اقدام برای بهبود شرایط زندان قرچک بارها از این زندان به عنوان محلی برای تبعید، تهدید و تنبیه مضاعف زندانیان عقیدتی زن استفاده کردند. در بیانیه‌اش عفو بین‌الملل در مورد وضعیت بحرانی آرش صادقی هم به شدت ابراز نگرانی کرده. این فعال حقوق بشر در حالی در اعتراض به رفتار بیرحمانه با همسرش گلرخ دست به اعتصاب قضا زده که جسمش به خاطر اعتصاب‌های قبلی فوق‌العاده ضعیفه و این اعتراض میتونه جون اون رو در معرض خطر قرار بده.
خانم بحرینی، در صحبت‌هاتون به شرایط اسفناک زندان قرچک اشاره کردید. در بیانیه عفو بین‌الملل هم مواردی ذکر شده، نظیر اینکه زندانی‌ها در این مکان به آب آشامیدنی و هوای تازه دسترسی ندارند، زندان بیش از حد شلوغ است و حالا بی احترامی هایی که زندانیان به هم میکنند یا زندانبان ها با زندانیان. میخوام بدونم که در گزارش های این چنینی چطور عفو بین الملل این موارد رو راستی آزمایی میکنه؟
طبیعتاً عفو بین‌الملل تا زمانی که نتونه به طور مستقل از این زندان بازدید بکنه نمیتونه به حکم قطعی در مورد شرایط زندان قرچک بده. اونچه که ما در بیانیه گفتیم گزارش‌های بسیاریه که در طول این سال‌ها به دست عفو بین‌الملل رسیده. این گزارش‌ها هم از سوی مدافعان حقوق بشر و زندانیان عقیدتی اومده که در سال‌های گذشته مثل همین مورد آتنا و رخ به طور موقت به زندان قرچک منتقل شدند و هم از طریق شهادت هایی که زندانیان یا زنی که محکوم به جرایم عادی بودند بعد از آزادی از قرچک به مدافعان حقوق بشر در ایران دادند. مجموعه این گزارش ها در طول سالهای گذشته نشون میده که شرایط زندان قرچک بسیار نگران کننده است. زندانیان سابق دائما از این گفتند که زندانیان در شرایط پر ازدحام نگهداری میشن، بدون دسترسی به آب آشامیدنی سالم، بدون داشتن آب گرم و در واقع قطعی آب گرم برای ساعات طولانی، شرایط بسیار غیر بهداشتی، نبود تخت و امکانات بهداشتی به اندازه کافی و همچنین وقوع خشونت هم بین زندانی ها و هم از سوی مامورین زندان علیه زندانی ها.
خانم بحرینی، عفو بین الملل در زمینه حمایت از فعالان حقوق بشر ایرانی بسیار پر کاره. میخوام بدونم که آیا این بیانیه در ادامه اون کمپینی هست که در شهریور ماه امسال به راه افتاده بود در حمایت از مدافعان حقوق بشر؟
بله، این بیانیه در راستای کمپینی با نام شجاع که عفو بین‌الملل در سرتاسر جهان در حمایت از مدافعان حقوق بشر به راه انداخته. این کمپین فقط ایران رو مورد توجه قرار نداده. ایران یکی از کشورهایی که در این زمینه دچار وضعیت بسیار نگران کننده و بحرانی از سال 2013، یعنی روی کار آمدن آقای روحانی. گزارش ما نشون میده که مدافعان حقوق بشر مورد احکام سنگین‌تری قرار گرفتند و بسیاری از اونها الان در زندان به سر می‌برند.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در لندن. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله هفتگی تابو رو هم خواهید شنید. اما فعلا نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. معاون وزیر بهداشت تعداد ایرانیانی را که به بیماری دیابت مبتلا هستند 5 میلیون نفر اعلام کرد. آیت الله علی خامنه ای سران سه قوه را به مبارزه جدی با فساد فراخواند. 14 سناتور کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به دونالد ترامپ خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران شدند. محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید این نهاد کار مجلس سنا را انجام می‌دهد. در ادامه مجله شامگاهی تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که می‌شنویم.
اومدن چند تا دانشجو رو برداشتن از دانشگاه بردن بدون اینکه رئیس دانشگاه هم خبر داشته باشه و به قول اونم نه فعالیت سیاسی داشتن نه مشکلی با دانشگاه داشتن. شهر هرت که میگن اینه.
من که کارشناس نیستم، شما که کارشناسید لطفاً فقط به من بگویید ایران وقت موشک نداشته باشه از خودش دفاع کنه، با چی از خودش دفاع کنه؟ آیا باید 8 سال بجنگیم تا مثل صدام حسین خودمون از نجات بدیم؟
مسئولین حساس در دست نظام به ملت ایران به عنوان اسیر جنگی، نه یک هموطن ایرانی که در گروگان آنها می باشیم، نگاه می کنند و به این مملکت نیز به عنوان یک غنیمت جنگی نگاه می کنند، نه وطن خویش، و همواره بیم و حراس از آن دارند که هر آن ممکن است ملت هوشیار و از خواب زمستانی بیدار شوند و این غنیمت جنگی از چنگشان خارج شود، که مأموریت اصلی آنها این است که هرچه زودتر این غنیمت جنگی فراج برده را تبدیل به دلار و یورو بکنند و به خارج از کشور انتقال دهند.
به لحظات پایانی مجله امشب میرسیم. دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 در انتهای این مجله شما میتونید مجله هفتگی تابو رو بشنوید از همکارم فهیمه خضر حیدری. قبل از اون من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
ما در این برنامه میزبان دو نگاه هستیم در پاسخ به یک پرسش، پرسشی که بشر تا بوده از خود پرسیده، پرسشی مهم که معنای زندگی را تعیین میکند، اینکه اساساً انسان و این جهان چرا و چگونه خلق شدند؟ آیا خلقت انسان امری بوده تدریجی و جهان از نقطه بیگ بنگ یا انفجار بزرگ آغاز شده آنطور که علم میگوید؟ یا خالق خداوند جهان و انسان را بر اساس کن فیکن و تنها در 6 روز آفریده، آنطور که کتب مقدس ادیان ابراهیمی از جمله قرآن میگویند؟ دکتر تقی اسدی، کیمیایی فوق تخصص طب تشخیص الکتریکی و نویسنده کتاب خلقت و تکامل مغز و روان، و سجاد نیکائین، دین پژوه، در این برنامه مهمان من فهیمه خضر حیدری هستند. سلام به تابو، خوش آمدید. قبل از اینکه ببینیم چگونه، اجازه بدین ببینیم که چرا، از شما آقای نیکایی میپرسم، در نگاه دینی چرا انسان و جهان به وجود آمدند؟ آیا مسیری برای خلقت متصور هست؟
ببینید، اساساً مزیت ادیان همین هست که جواب برای این سه پرسش مهم دارند، که ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر. نمیتونم به شما بگم که در کلام اسلامی یا فلسفه اسلامی یک جواب واحد برای این سوال وجود داره. فلاسفه مسلمان گفتند، فلاسفه‌ای که قائل بودند به این که خلقت اساساً بر اساس یک رابطه علت و معلولی صورت گرفته، ما یک علتی داریم که اون علت رو تعبیر کردن خداوند تبارک و تعالی، و بالاخره خلقت رو، مخلوقات رو معلول اون علت و العلل و یا واجب الوجود به تعبیر فلاسفه قلمداد کردند. اما اون چه دسته دیگری از متکلمین و در حقیقت ریشه در عرفان ما داره، اگر بخوام به ذهن نزدیکش کنم، این هست که ما چرایی در اینکه خداوند چرا آفریده نداریم. چرا نداریم؟ چون ما همه آفرینش ها در آفرینش هایی که بشر میشناسه ضرورتاً آفرینش های چراداری نیست. آفرینش یک شاعر ضرورتاً چرایی نداره. نمیتونید بگید چرا یک شاعری شعر سرود. و دقیقاً همین تعبیر رو شما نگاه کنید، امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه به کار میبره که ما خداوند رو با خودمون مقایسه نکنیم. ما انسان‌ها کار انجام میدیم، چون این کارها علتش رفع نیازی در ماست. اینا نسبت به خداوند که جایی نداره. بنابراین خداوند فاعل بلا رویه است، یعنی این که نمیشود پرسید چرا خلق کرده. خلق کرده، نهایت جوابی که میتونم به شما بدم حداقل از نظر من، خلق کرده چون خالقه. و همین، شاعر شعری رو میسراید، اما این شعر رو خب هم دیگران از او انتظار دارن، هم او انتظارش از اینه که این شعر رو به کمال برسونه. خب این شعر رو پردازش میکنه، صیقل میده. آیا این منافات اینه که از او تکلیف بخواد، از او بخواد که او رو به کمال برسونه، یا نه اصلا سیر و ساختار بیولوژیک او رو چنان قرار بده که او از هم از نظر فیزیکی و هم از نظر روانی و روحی به سمت کمال تیم. خب این ذات این موجوده، بنابراین پیامبران رو فرستاده، اسباب هدایت و اسباب کمال رو فراهم آورده و بقیه مقدمات.
خب آقای دکتر کیمیای اسدی، صحبت‌های آقای نیکائین رو از دیدگاه خداباورانه و دینی شنیدید. ایشون خدایی رو می‌بینند که خالق هست و چرایی درباره خلقت جهان و انسان هم به او وارد نیست. دیدگاهی که شما اون رو نمایندگی میکنین درباره این چرایی چه نظری داره؟
البته خلقت خب دو جنبه میشه بهش نگاه کرد، یکی خلقت توسط خداست که قابل اثبات نیستش، یکی خلقت از خلقت طبیعیه که کاملا به اثبات علمی رسیده. از جنبه دینی اگر نگاه کنیم، همجور که فرمودن، خدا باورا فکر میکنن که خدا کامل هستش، حد اکثر کمال داره، احتیاج نداره و هیچ هدفی نداره از خلقت ما. هنوزم بایستی بگن که پس چرا ما رو آفریده؟ یعنی واقعا این که ما رو آفریده که کمال پیدا کنیم و چرا ما رو مسئول کرده و بعداً ما رو میخواد ببره اون دنیا و محاکممون کنه. نکته اینه که ما یه موجود طبیعی هستیم و طبیعت هم شعور نداره و همه چیزاش علت و معلوله و از لحظه بیگ بنگ شروع شده. حالا اون خلقت کائناتی هستش. در خلقت زیستشناسی کره زمین طوری قرار گرفته از نظر فضایی که موقعیتی پیش آمده، درجه حرارتش، وجود آب، مواد معدنی طوری بوده که حیات شروع کرده است از 3.8 میلیارد سال قبل و ذره ذره تحول و تکامل پیدا کرده و هیچ گونه تجانسی با خلقتی که در کتب دینی آمده، هیچ گونه تجانسی با اون نداره. کاملا یه اتفاق فیزیکی بوده و خلقت ما هم یه اتفاق فیزیکی بوده و بر اثر تحول و تکامل به این وضع رسیدیم که الان میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. و اگر این تکامل و تحول به این طریق پیش نمیرفت، به طریق دیگه پیش میرفت، ما اینجا نبودیم و این حرفا رو نمیزدیم. و اگر هم نبودیم هم هیچ اتفاقی نمیافتاد. و اگر همه کائنات هم نبود هیچ اتفاقی نمیافتاد. چگونگی خلقت رو با هم تناقض خیلی شدیدی داریم الان که بگیم که خدا طبق گفته های تورات و انجیل یا کتاب جنزیز یا تکوین یا سفر پیدایش، هرچی میخواید نام ببرین، جهان رو در عرض 6 روز آفریده، یا اینکه برگردیم به چگونگی خلقت طبیعی در عرض 13.8 میلیارد سال از بیگ بنگ تا لحظه‌ای که الان ما هم دیگه صحبت میکنیم.
شما آقای دکتر از چگونگی رخداد جهان صحبت میکنین بر اساس نظریه بیگ بنگ، البته معادل فارسی این کلمه بیگ بنگ رو هم مهبانگ گذاشتند، و انفجار کیهانی که سبب شده که جهان مادی به طور تصادفی و ناگهانی به وجود بیاد. ممکنه که در این زمینه توضیح بیشتری بدین؟
جیمز آشر، نمیدونم اسمش رو شنیدین، اسقف اعظم ایرلند بود که حدود 50 سال عمر خودش رو گذاشت راجع به تاریخی که خلقت شروع شده و تعیین کرد که ساعت 6 بعد از ظهر روز 22 اکتبر 4004 سال قبل از میلاد مسیح اون 6 روز شروع شد. خداش تصمیم گرفت در اون روز که خلقت رو شروع کنه. 6 روز خلقت رو تمام کرد. اول زمین رو آفرید، بعد تاریک بود، بعد خورشید رو آفرید یا نور رو آفرید، بعد بهشت رو آفرید، بعد آدم رو آفرید و بعد از دنده آدم زن رو آفرید، آدم هم از خاک رس آفرید. این داستان خلقتی هستش که در کتب دینی آمده که در عرض 6 روز هست و همه چیز با هم همزمان انجام گرفت و تمام مخلوقات همون هستند که حدود 6000 سال پیش خلق شدن. بعد به همین جهت تحول و تکامل هم معنی نداره در دین، ولی نتونستن البته توجیه کنن این آثار حیاتی که در عرض 3.8 میلیارد سال هستش چجوری خلق شده، یا اینکه این تاریخ کهکشان‌ها که 13.8 میلیارد ساله چجوری در عرض 6000 سال تولید شده. این تناقضی هستش که در واقع بحث اصلی خلقت بین علم و ادیان ابراهیمی هستش.
خب آقای نیکاین، متون مقدس و اساساً ادیان با چه استدلالی تاکید دارن که خلقت در 6 روز انجام شده؟ این هم با بیگ بنگ و هم با نظریه تکامل میتونه که در تضاد باشه. من البته میدونم که گروهی از مسلمانان به آیاتی استناد میکنن در قرآن و میگن که حتی در قرآن بیگ بنگ آمده. شما چه نظری دارید؟
یک پاسخ کوتاهی بدم به اون چه جناب دکتر اسدی فرمودن. مطلب اول بنده عرض نکردم هدف نداره. عرض کردم سوال از هدف داشتن سوال بی‌محلی است، کما اینکه سوال از چرایی سرودن سروده شدن یک شعر توسط شاعر سوال بی‌محلی است. اما اینکه بگوییم به این ضرس قاطع بگیم همه چیز از لحظه بیگ بنگ شروع شده، ما آنچه داده های فیزیک امروز میگه ما تا لحظه 10^-43 تی یعنی ثانیه خبر داریم که چه اتفاقی افتاده. قبل از اون تا زمان صفری که جناب آقای اسدی میفرمان، جناب دکتر اسدی میفرمان، هنوز خبر نداریم. اگر هم ادعا کنیم که دینداران نمیتوانند خالق رو اثبات کنند، غیر باورمندان هم نمیتوانند با اطمینان بگویند که خالقی نیست. من ارجاع میدم به یکی از مهمترین فیلسوفان فلسفه تحلیلی دوران ما در قرن 21، آقای توماس نیگل، در یکی از بزرگترین فیلسوفان فلسفه تحلیلی، او میگه ما بدون وجود یک درجه از شعور برای این ماده نمیتونیم متصور بشیم که این ماده این مسیر رو طی کرده که تو ما رو تا اینجا گذاشته. ایشون این تعبیر شعور داره، باورمندان میگن این خداست، این خالق هوشمند خداست. همه اینا رو کنار هم بگذارید، در نهایت باید توضیح بدید که همه این ماینرال ها، عرضم به حضور شما، دما، شکل گرفتن آب، اون توده غلیظ، چطور همه اینا رو شما با کدوم تابع احتمال دارید؟ اگر 1% احتمال وقوع هر کدوم از اینا رو در نظر بگیرید، باید همه این شرایط مطلوب با هم در کنار هم بدون هیچ خللی تاریخی باید در کنار هم به وجود بیاد که اون وقت شما برسید به این نقطه که بنده و شما به تعبیر دکتر اسدی الان بنده و شما نشستیم مقابل هم داریم با هم صحبت کنیم. همه این شرایط مساعد در کنار هم قرار بگیرن برای که اون تکسلولی اول تازه، حالا بعد از اون تکسلولی اول تازه میرسیم به این که حالا این بیاد تکامل پیدا بکنه، گونه های مختلف، انواع مختلف ازش متشعب بشن و بعد انسانی یکی از اینها بشه. اون جناب اسقف که اسقف جیمز که در ایرلند نام بردن، جناب دکتر، که فرمودن که زمان گرفته، بله خب خیلی این رو یوم رو یوم گرفتن، ولی حداقل از نظر اسلام در قرآنی که میگه 6 روز، واقعا یوم به معنی روز نیست، هر روزی از اون روزها، اون 6 روز 1000 سال بوده. یعنی یوم حداقل در ادبیات قرآنی و در ادبیات عربی به معنی ضرورتاً روز نیست، نه، به معنی مرحله است. اما اینکه فرمودید مهبنگ یا بیگ بنگ در قرآن استفاده شده، اتفاقا الفاظی هست، من نمیخوام بگم قرآن کتاب علمیه، بنا بوده این مسائل رو باز بکنه، اما الفاظی در قرآن شما بهش برمیخورید که با شما صحبت میکنه، کاملا واژه‌ای که به کار برده. خدا میفرماید که پیغمبر بگو انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات، کسی که فطر کرد، فطر کردن یعنی شکافتن آسمان و زمین را و هستی را شکافت، این آیه 79 سوره انعامه، یا آیه 30 سوره مبارکه انبیا، آیا کسانی که کافر شدن نمیبینن که هستی یک پارچه‌ای بود که ما شکافتیمش؟
آیه دکتر کیمیا، آقای نیکاین میگن که اگر دینداران نتونن وجود خالق رو ثابت بکنن، غیر دینداران هم نمیتونن که عدم وجودش رو ثابت بکنن و همینطور تاکید دارن که در هستی شعور،
اولا که اثبات نفی در علم وجود نداره، یعنی شما هیچ وقت نمیتونین چیزی که وجود نداره و قابل اندازه‌گیری نیست اثباتش کنین که وجود نداره. به همین جهت اثبات وجود خدا یا نفی وجود خدا کار علم نیستش، این کار دیندارا هستش که الان چندین هزار سال سعی کردن اثباتش کنن و هنوزم موندن. موضوع دومی که فرمودن این که شرایط حیات در جهان در کره زمین ناگهان ایجاد شد، نخیر، اینجور نبود. یه سوپرنوایی که حدود 5 میلیارد سال پیش در کهکشان شیری منفجر شد باعث شد که خورشید و به دنبال اون زمین تولید شد. 5 میلیارد سال قبل همزمان زمین و تمام سیاره های منظومه شمسی. حدود 1.2 میلیارد سال طول کشید تا زمین ذره ذره خنک بشه، آب درش جمع شه. آب ها هم احتمالاً از یه مقدارش از سنگ های آسمانی آمده، یه مقدارش هم از همین ترکیباتی که توی خود کره زمین بوده که زمین کم کم سرد شده، این آبا به این شکل در آمده. و تدریجا ویروس های آرنه شکل گرفتن، بعد ویروس های دی ان ای شکل گرفتن، بعدش سلول های باکتری های بدون هسته شکل گرفتن، همین به همین سریع بعدن باکتری های هسته دار سیانو باکتری ها هستن که وارد سلول ها شدن، بهشون گیاه ها رو درست کردن، بعد میتوکندری ها که باکتری ها بودن ایجاد شدن، خود به خود ایجاد شدن و وارد سلول های حیوانی شدن، بهشون قدرت مصرف اکسیژن دادن و اینا دور هم جمع شدن، موجودات شبیه به اسفنج های دریایی رو تولید کردن که فقط از سلول تک سلولی ساخته شده ولی دور هم جمع میشن و همینجور یواش یواش اعضا و ارگان ها پیدا شد و هیچ گونه خلقت یک روزه یا 1000 ساله یا هر چیزی که در کتاب های دینی آمده اتفاق نیفتاده و خلقت تدریجی بوده و دقیقاً بر اساس همون تحول و تکامل داروینی و همینجور هم ادامه پیدا میکنه و هنوزم موجودات زنده ارگانیسم های تازه به وجود میاد و ارگانیسم های قدیمی میمیرند و این کاملا برخلاف برداشت های دینی هستند. و اما راجع به شعور، تمام موجودات زنده برای حل مسائل روزمرهشون که شامل تغذیه و تولید مثل هستیش به اندازه کافی شعور دارن و ما که حدود 100,000 سال پیش پا به عرصه هستی گذاشتیم، به خاطر تکامل مغزمون به خصوص قشر جلو پیشونیمون ذکاوت‌های پیچیده‌ای پیدا کردیم. این داستان یوم اولا که در عبری هستش فقط هم به معنی روز هستش و این درست برخلاف اون چیزی هستش که در طبیعت اتفاق افتاده.
آقای دکتر خیلی کوتاه درباره این تفسیر آقای نیکاین که مثلا بیگ بنگ در قرآن و با زبان قرآن آمده هم بفرمایید. فکر میکنید که آیا این آیات قرآن حقیقتاً به بیگ بنگ اشاره دارن؟
1400 ساله که قرآن بوده و شاید هم 3000 ساله که کتابای عهد عتیق هستن و تعداد مفسرینشون هم بسیار بسیار زیاد بوده. هر وقت یه ایده تازه علمی پیدا میشه، دیندارا برای که سنگراشون رو از دست ندن شروع میکنن کلمات مبهمی که توی قرآن یا توی تورات هستش در میارن و میگن که این به معنی همین داستان انفجار بزرگ و بیگ بنگیه یا این نکته همین تحول داروینیه. چرا کسی قبل از که داروین این داستان و تحول و تکامل رو بگه هیچ کس نیومده بود بگه که از قرآن در بیاره یا از تورات و انجیل در بیاره که نه این خلقتی که گفته در یک روزه این درست 10 میلیارد سال پیش یا 3 میلیارد سال پیش شروع شده و تدریجا ادامه پیدا میکنه؟
تعجب میکنم جناب دکتر کیمیایی اینکه با این زرس قاطع در مقام بیان کلمه یوم میفرمایند که فقط به معنی روزه. الان بنده من تو ارجاع میدم به ایشون در نمونه مجمع البحرین جلد 6 صفحه 192، لسان العرب جلد 12 صفحه 649، نهایه فی الغریب الحدیث والاثر جلد 5 صفحه 303، همه اینا یوم رو به معنی یک دوره زمانی گرفتن. اصلا ربطی به این که الان ما متوجه شدیم خلقت مرحله‌ای بوده اصلا اینطور نیست. مولوی که مال الان نیست، اصلا ربطی به پژوهش‌های علمی جدید نداره. میگه پس چرا 6 روز آن را درد کشید، کل یوم الف عام ای مستفید. هر روزی از اون روزهای خلقت 1000 سال بود. جناب کیمیایی یک مغالطه مرتکب میشن و اون مخلوط کردن علم است و خدا ناباوری. ضرورتا هر عالم جدیدی، هر ساینتیستی ضرورتا خدا ناباور نشده. علم نمیتواند نفی کند، نمیتواند اثبات کند. اونقدر هم علم اطمینان بخش نیست. علم 2 سال قبل میگفت آقا شما مشروبات الکلی رو مصرف بکنید یک سری فایده هایی داره. الان گزارش جدید که هر میزان مصرف مشروبات الکلی ضرر داره و سرطان ساز، به هر میزانی ضرر داره برای سلامتی انسان. خب 2 سال پیش علم اون گزارش رو میداد، الان هم علم اون گزارش.
خب اینجا ممکن شنوندگان ما از شما بپرسن که باشه به علم تردید میکنیم، اما چه دلیل داریم که به دین اعتماد
کنیم؟ من نمیگم به دین اعتماد بکنید، ولی میخوام بگم این که هر ادعایی که خدا ناباوران میکنند ضرورتا ادعای علمی است. این گزاره رو بنده رد کردم. این که ما بگیم اینجا خود به خود سوپرنوا اتفاق افتاد، بعد خود به خود آمد تک سلولی اول، بعد خود به خود آر ان ای، بعد خود به خود دی آر. خب چطور اینا همه یک باره این شرایط مطلوب فراهم آمدند؟ خداوند وقتی گفت که من میخواهم بیافرینم کسی رو بر روی زمین، ملائکه گفتن آیا کسی رو میآفرینی که در این زمین خون ریزی میکند؟ خداوند گفت من چیزی رو میدونم که شما نمیدونید. این خود این دیالوگ قرآنی نشون میده که در این زمین آدمیانی بودن غیر از این آدمی که خدا میخواست بیافرینه. این نیست که همه این نوع بشر و این گونه بشری که ما الان باهاش سر و کار داریم رو در قرآن شما گفته باشه فقط همشون از گل آفریده شدن.
آقای دکتر نظر شما؟
خلقتی که توی ادیان اومده بر اساس کان فیکونه، یعنی گفت باش و شد، یعنی در یک آن خدا تصمیم گرفت باشه و به هیچ عنوان تدریجی نبوده. حالا ایشون میگن که روز، اولا یومی که آمده در کلام عربی نیستش و در کلام عبریه و باید به دیکشنری های عبری مراجعه کنن. حالا فکر کنیم که 1000 سال هم بوده، بازم 6000 سال که در واقع همون برمیگردیم سر داستان 6000 سال ادیان ابراهیمی. وقت دوم مسئله خاک هست. اصلا خاک سیلیکات آلومینیوم هستش، به هیچ عنوان در وجود هیچ موجود زندگی وجود نداره، زنجیره‌های کربنی هستش که اصلا در خاک وجود نداره مگر در بایوسفر که اونم ساخته خود موجودات زنده هستش. من باید براتون بگم 80 تا 90% اعضا آکادمی علوم امریکا خدا ناباور هستن و اون 10% باقی ماندن شکاکن، یعنی نتونستن ثابت کنن. یعنی کسی که واقعا به علم فکر میکنه و آشنا خودش رو میکنه نمیتونه به داستانهای اسطوره‌ای و کتابهای عهد عتیق که اساس ادیان ابراهیمی هستش اعتقاد داشته باشه.
خب من خواهش میکنم که برای شنوندگان ما آقای اسدی کیمیایی این توضیح رو هم بدید که وقتی علم به وجود اومدن انسان از خاک رو رد میکنه چه توضیحی درباره شکل این خلقت میده؟
اول تکسلولی ها بودن، بعد چند سلولی ها بودن، بعدش حدود 500 میلیون سال پیش دایناسور ها بودن، بعد اتفاق نجومی پیش آمده، دایناسور ها از بین رفتن و فرصت دادن که بقیه ایجاد شن. حدود 10 میلیون سال پیش انسان ها آمدن و ذره ذره تکامل و تحول پیدا کردن. 4 میلیون سال پیش نسل انسان ها از شامپانزه جدا شد و حدود 5-6 نوع پیش انسان دیگه پیش آمد، تا حدود 100,000 سال پیش هوموساپینس یا انسان خردمند پا به عرصه وجود گذاشت و احتمالا 60,000 سال پیش یه تحول ژنتیکی در یه خانواده توی شمال افریقا پیش آمد که تبدیل شدن به هوموساپینس ایدالتو که در واقع اجداد ما هستند و شعور زیادی پیدا کردند و حاضر نشدند در سرای افریقا بمونند و آمدن مهاجرت کردند و آمدن از ساحل عربستان آمدن به بین النهرین و از اونجا منتقل شدند. یه عده‌شون رفتن آسیا، یه عده‌شون هم بعداً به اروپا رفتن و هومو نئاندرتالار هم که اونجا بودن ذره ذره همه رو کشتن. در حدود 30,000-40,000 سال پیش دیگه تقریبا تثبیت شدن. حدود 20,000 سال پیش اولین گروهشون آمدن به قاره امریکا، 10,000 سال پیش اونا از بین رفتن، 10,000 سال پیش گروه دوم آمدن و همین سرخپوستا رو تشکیل دادن و بالاخره همین ذره ذره جمعیتشون زیاد شد بشر به خاطر همین شعوری که پیدا کرد و تونست بر تمام دنیا غلبه پیدا کنه.
آقای نیکایی، من برای آخرین پرسش از شما بهتون باز میگردم. این که جهان خالقی داشته باشه الزاماً این معنا رو هم تولید میکنه که خب معنا و ادامه هم داشته باشه، در حالی که دین نتونسته به تردیدها درباره اولین گزاره، یعنی که جهان خالق داره، پاسخ بده. حالا چطور این دیدگاه میخواد که دومی رو تبیین بکنه؟
بعد به شما عرض بکنم بنده که فکر نمی کنم هیچ دینداری هم تا حالا ادعا کرده باشه که در لابراتوار یا در آزمایشگاه نتیجه گرفتن یا دیدن یا شنیدن یا سنسورایی حس کردن که یک کسی رو بعد از این که در گور خودش دفنش کردن الان او شواهدی پیدا کردن برای اینکه الان روحی از بدن او جدا شده یا داره میره به سمت آخرت. نه، من هیچ ادعایی نکردم. در حقیقت بعد از باور به وجود خالق، از اینجا ما به گزارش پیامبران اعتماد میکنیم و به گزارش اولیای خدا اعتماد میکنیم که میگن آخرتی هست و این آخرت تنظیم و وجود این آخرت تنظیم کننده رفتار و گفتار و کردار این باوران و خدا باوران هست. سال شش روز رو شما فرض کنید روز هم بگیرید. خب وقتی خود کتب ابراهیمی دارن میگن که شش روز خود اینها دارن اعتراف به مرحله‌ای بودن میکنن. داستان بسیار جذابی رو برای ما فرمودن. همین سوال همین هاست دقیقاً. اون سوپرنوا، این جهش ها چرا، به چه دلیل، با چه شرایطی، با چه شانسی میتونه اینها در کنار هم برسونه شما رو به اینجا؟ و این تصادف، تصادف قبلترش ما باید احتمال تمام رویدادهای قبلی که این پیش آمد به اونها وابسته است باید در هم ضرب بکنیم و حاصل اونها میشه احتمال این رویدادی که بنده و شما الان اینجا هستیم. خب اینا در هم ضرب بکنید ببینید احتمالش یک به روی یک تریلیون 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 خواهد بود.
بسیار خوب آقای دکتر کیمیایی اسدی، در نهایت در نگاهی که شما اون رو در این برنامه نمایندگی کردین بر سر این ساختار فیزیکی و زیست‌شناختی که ما و جهان ما هستیم و شما میفهمید که چیزی نیست جز ماده، چه خواهد آمد؟ این ماده در نهایت چه خواهد شد؟
زمین در یه موقعیت خیلی استثنایی قرار گرفته. حالا اگر تریلیون 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 هم احتمال بوده، بالاخره اینجوری شده. چرا در کره مریخ موجود زنده وجود نداره یا در کره عطارد نیستش یا مشتری نیستش؟ 5 دقیقه بعد از اینکه خون و مغز ما نمیرسه داستان زندگیمون تمام میشه و غیر قابل برگشت هم هست. شما به ساختار یک سلول رو نگاه کنین، وقتی فرو میریزه به هیچ عنوان قابل ساختن نیست. هر کدام از ماها رو که در نظر بگیریم، یا یه تیک سنگ یا یک برگ درخت، ماها در نتیجه فعل و انفعالات جبری هستش که از لحظه بیگ بنگ شروع شده و همینجوری یکی یکی پشت سر هم بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ هدفی همینجوری پیش رفته و به ما رسیده. و به محض اینکه برگ درخت از درخت افتاد و ما به محض اینکه افتادیم از پدیده حیاتی که در وجودمون هستش، داستان تمام میشه. ما یه پدیده فیزیولوژیک و زیست شناسی هستیم و با فرو ریختن این ساختار شیمیایی بدنمون همه چیزمون تمام میشه و برمیگردیم به طبیعت.
خیلی سپاسگزارم دکتر کیمیایی اسدی و سجاد نیکائین. در برنامه این هفته تابو با ما همراه بودید.
اینجا رادیو فرداست.